بفرمایید بعدن بازم بیشتر با هم صحبت کنیم.
راهکار اینه که من الان عوامل اصلی تورم در کشور رو براتون بشمارم. به نظر من دیگه نیازی به این تعاریف ادبیات اولیه کلاس اول و اینا هم نداریم.
بله.
توجه فرمودی. ببینید پیشران‌های تورم در کشور ما اینا هستن. یک، سلطه دلار، سلطه افرادی که فرار مالیاتی دارن و روز به روز به حجم داراییشون بدون پرداخت مالیات افزوده میشه و اینا موج می آفرینن. قیمت گذارا تو اقتصاد ما دلالا هستن. به زبان ساده تر در اقتصاد را ما به دو بخشه مولد و غیر مولد تقسیم می کنیم. غلبه بخش غیر مولد بر اقتصاد و با قول عرض کنم اقتصاددانان منتقد غربی میگه اقتصاد مالی سازی شده، پولی سازی شد. دقیق پولی شدن اقتصاد، مالی شدن اقتصاد. پول پول خلق میکنه.
بله.
پول حاشیه پول خلق میکنه، حاشیه سود خلق میکنه. عرض کردم فرار مالیاتی، سلطه بازار ثانویه در بازار بورس که نرخ سازی می کنند، وجود بانک های خصوصی که نرخ تعیینی می سازند و نه نرخ های تحققی عملی تحویل جامعه بدن. عرض کنم سلطه بانک های خصوصی، بازار بین بانکی که نرخ های کاذب، حاشیه های سود و نرخ های سود تعیینی دارن و نه تحققی. عرض کنم خدمتون عدم پیمان سپاری صادر کنندگان، فرار عرض کنم وارد کنندگان از پرداخت مالیات، خروج ارز از کشور، تقاضای کاذب ارز که بعضیا واکنشی بعضیا، ولی سلطه به اصطلاح ثروتمندان بر بازار که با چند هزار میلیارد تومان دارایی به راحتی بازار ارز را امروز تخمین میکنم فردا قطره چکانی با دو برابر قیمت میفروشم.
کاملا متوجه شدم. به قول شما این عوامل اگه کنترل بشه میشه در واقع
خدمت و عوامل شاید مثلا 20 گونه من
بله،
عوامل
طبیعتا
براتون بشمارم. اینا پیشران‌های تورم در کشورم.
خیلی متشکرم آقای دکتر شیخی. بله خیلی ممنونم.
جاندار که نیست که خودش بیاد تورم بیاد.
متوجه شدم. حتما بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد.
و تو این مثال فرضیم عرض کردم ببینید اگه من 5 تا به اصطلاح گزینه و واکنش را در این جامعه فرضی این مثال هم انتخاب کردن که ببینید همه فهم باشه.
بله.
میخواستم با زبان ساده
خیلی هم عالی
بضاعت اندکی که بنده دارم
اختیار دارین
میخواستم یه ترجمان ساده‌ای باشه از مسئله تورم و دلیل تورم در کشور.
خیلی هم عالی استفاده کردیم از کلامتون. امیدوارم که حضوری هم ببینیمتون توی استودیو. ارادتمندم. خدا نگهدارتون باشه. زنده باشید. دوستان شنونده یه بخشی رو بشنویم برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
در رادیو جوان موکبی برپاست برای همفکری درباره مسائل روز جامعه. شما هم در محله خودتون ستون موکب جوانان رو برپا کنید و با ما همراه باشید. 30881 و 2265-2100. موکب جوانان.
شب شما بخیر باشه. نگاه ها از یک جمعی که ممکنه توی تاکسی ما ایرانی ها راجع به گرانی، تورم، امثال این مفاهیم صحبت بکنیم میتونه متفاوت باشه، تا حتی نگاهی که اساتید مختلف در دانشگاه های مختلف میتونن داشته باشن. جناب دکتر سالمی رو در خدمتشون هستیم و دوست دارم که در این دقایق پایانی حدود 4-5 دقیقه فرصت داریم. تعریف زیاد شد راجع به تورم، ممکنه اختلاف نظرم وجود داشته باشه بین شما اساتید دانشگاه. در واقعیت فعلی ایران عزیزمون چیکار بکنیم که دوچار تورم زدگی بیشتر از این نشیم؟ از تجربه اونم استفاده بکنیم.
من خیلی مختصر عرض کنم این نکاتی که جناب دکتر شیخی مطرح کردن که حالا عوامل متنوعی میتونه بر تورم اثر بذاره. مثلا گفتن که فرارهای مالیاتی بر تورم اثر گذاره، مثلا گفتن بانک‌های خصوصی بر تورم اثر گذارن و اینا عواملن، در صورتی که اینا عوامل نیستن. اینا مثلا گفتن ارز بر تورم اثر گذاره. سوال اینجاست که قیمت ارز چرا زیاد میشه؟ قیمت ارز که خود به خود نمیپره بالا.
خب نظر شما چیه؟ چون آقای دکتر هم نداریم.
نکته اینجاست که نکنین ایده ای که جناب آقای دکتر شیخی به عنوان نماینده ای از این تفکر دارن در مورد صحبت میکنن اینه که خب ما میریم نگاه میکنیم مثلا در لبنیات فروشی میبینیم قیمتش داره میره بالا، خب میگیم حتما داره گرون میفروشه دیگه، حتما یه عوامل رفتاری به تعبیر ایشون روش اثر داره،
تعذیرات بیاد و بگیره.
میریم مثلا لب لاستیک فروشی میبینیم اینم داره قیمتش میبره بالا، بعد میریم در مثلا فرض کنیم هتل میگیم اینم قیمتش با نسبت با سال گذشته خیلی رفته بالا.
خب
وقتی همه اینا رو جمع میکنیم میبینیم اینا دیگه صرفا یکی دو تا کسب و کار نیستن. و بعد راه حلی که جناب آقای دکتر شیخی میخوان در موردش صحبت بکنن که حالا احتمالاً نتونستن در موردش حرف بزنن اینه که خب چیکار کنیم جلوش رو بگیریم؟ بریم تعذیرات بیاریم، هر کدوم از مغازه‌ها وایسیم، هر کس از این قیمتی که ما گفتیم بیشتر فروخ سریع جلوشو بگیریم بگیر و ببن راه بندازیم.
آقای دکتر سالمی سلبی صحبت نکنید، چه آقای دکتر شما
این چیزی که اما این چیزی که روی تورم اثر داره، این تورم یعنی سطح عمومی همه کالاها نه صرفا یک کالا، دو تا عامل خیلی مهم بر تورم اثر گذاره. یکی نقدینگیه که مشخصا بر تقاضای مردم اثر میگذاره و یک عامل دیگه وجود داره که سمت عرضه اقتصاد هست. ببینین اگر من و شما امروز دو تا کاغذ توی جیبمون داشته باشیم به اسم پول و دو دونه سیب داشته باشیم توی کل اقتصاد، بابت هر کدوم از این سیبا باید یک دونه از این کاغذ رو پرداخت بکنیم. اما فرض کنین توی 5 سال آیندهش ما همچنان دو دونه سیب داریم، اما به جای دو تا کاغذ توی جیبمون نهایتاً میشه 10 تا کاغذ 20 تا کاغذ. الان بابت اون سیبا باید چقدر پول بدیم؟
مازم نصف میشدیم.
یعنی من اگر قبلا داشتم بابت هر سیب یک دونه کاغذ میدادم چون فقط دو تا کاغذ توی جیبم بوده، الان 20 تا کاغذ توی جیبمه، باید بابت هر کدوم از اون سیبا 10 دونه کاغذ بدم.
بله.
این یعنی تورم. اون پول توی جیب منم یعنی نقدینگی. یک سری عوامل پس گفتم نقدینگیه. مثلا اگر میبینین قیمتا 10 برابر شده، علتش اینه که نقدینگی در این سالها 10 برابر گذشته خودش شده. اما یه سری عوامل هم هست سمت عرضه اقتصاده. به تعبیر آقای دکتر که بخشی از صحبتشون درسته، مثلا قیمت گوشت یک دفعه توی یک ماه گذشته زیاد میشه، آیا این اثر نقدینگیه توی جیب من یه دفعه قیمت گوشت میره بالا؟ نه، اون اثر سمت عرضه است. شما میبینین به واسطه یه سری اختلالهایی در سمت تولید کننده ها، مثلا تحویل دام زنده به کشتارگاه ها برای اینکه تبدیل بشن به گوشت قرمز و بیان توی بازار کاهش پیدا میکنه و بعد میبینین اون بر در واقع قیمت اون تأثیر داره. بنابراین ما دوتا راه حل، دوتا طرف داریم، دوتا عامل داریم بر تورم اثر گذاره و دوتا مسیر باید بریم جلو. حالا سوال روی نقدینگی چه چیزایی اثر میذاره که جلوش رو بگیریم و از مسیر نقدینگی بر تورم اثر گذار نشیم. نقدینگی رو چند جا رشدش میدن. یکی از اون جاهایی که رشدش میده دولت ها هن. و مهمترین جایی هم که اتفاقا توی حداقل 10 سال گذشته رشدش میدادن و البته از سال 1400 دولت داره نقش خودش رو کمتر میکنه و کمرنگتر میکنه توی رشد نقدینگی، اثر کسری بودجه دولت هاست. دولت ها پول ندارن که کارهایی رو که تعهد دادن مثل حقوق کارمندانشون، مثل پروژه های عمرانی که انجام میدن و و و هزار و یک چیز دیگر رو انجام بدن، میرن دم بانک مرکزی وای میسن میگن تو رو خدا به من پول بده که من باید سر ما حقوق پرسنل هم پرداخت بکنم. این پولی که بانک مرکزی چاپ میکنه میشه نقش اون پولی که گفتم 2 واحد توی جیبمون داریم، یهویی میشه 10 واحد، پس کالاها قیمتش گرونتر میشه، این نقش اون رو ایفا میکنه. البته از سال 1400 واقعا نقش دولت کمتر شده و دولت داره چاپ پول خودش رو کاهش میده، به تعبیری کسری بودجه خودش رو نمیره از بانک مرکزی استخراج میکنه.
یعنی که این دفعه آقای رئیسی فرمودن که ما دیگه چاپ پول نداشتیم.
این که آقای رئیسی گفتن ما چاپ پول نداشتیم، آماری که بانک مرکزی و آمار رسمی کشور این حرف ایشون رو تایید میکنه. ما هر ماه بانک مرکزی گزارشی رو میده از وضعیت پولهایی که چاپ کرده. خیلی زبون ساده شو بگم که اصطلاحاً بهش میگن ترازنامه بانک مرکزی. توی این ترازنامه نشون میده که واقعا بدهی های دولت به بانک مرکزی همون چاپ پوله میشه کاهش پیدا کرده و حتی تو مقاطعی الان ما در واقع توی 9 ماه امسال دولت برای کسری بودجه خودش یک ریال هم حتی از بانک مرکزی پول چاپ نکرده. اما پس چه چیز دیگه‌ای بر نقدینگی اثر داره؟ گفتیم یه عاملش دولته، یه عامل مهمتر دیگه‌اش بانک‌های ناترازن. بانک‌های ناتراز الان نقش بسیار مهمی رو روی افزایش پای پولی و افزایش تورم دارن.
عجب.
یک جالب خدمتتون بگم و بیننده‌های شما هم شاید احتمالاً براتون جالب باشه بشنون، یکی از بانک ها در ایران، این بانک در 6 ماهه اول امسال 53% رشد پایه پولی کشور رو شامل شده، فقط برای اینکه این بانک نجات پیدا بکنه و بانک ورشکست نشه.
یعنی عملا داره تورم سازی میکنه برای اینکه ورشکست
بله نشه. یعنی کل اقتصاد ایران، تمام مردم، دولت، همه بانک های دیگه و همه اتفاقات دیگه، یک طرف اقتصاد، یک دونه بانک داره 53%، یعنی بیش از نیمی از اقتصاد ایران رو داره رشد پای پولی اقتصاد ایران یک بانک تاثیر گذاشته و در واقع روی تورم اثر میذاره. بنابراین راه حلی که اگه بخوایم در مورد صحبت بکنیم اینه که اگر بخوایم از سمت نقدینگی بهش اشاره بکنیم اینه که دولت اولا کسری بودجه خودش رو دوش بانک مرکزی نندازه و ثانیاً تعیین تکلیف بکنه بانک‌های ناترازی رو که در اقتصاد وجود دارن. این درست نیست که مردم پول اسمی توی جیبشون زیاد بشه و قیمت‌ها براشون زیاد بشه اما سودش بره توی جیب یک بانک یا یک فردی که داره از این مسیر و از این بی‌انضباطی‌ها استفاده می‌کنه.
سوء استفاده در واقع می‌کنه، پولای میلیاردی به جیب می‌زنن خودشون و خانواده‌هاشون.
البته میلیاردی نیست، هزار میلیارد.
خیلی متشکرم آقای دکتر میلاد سالمی استاد محترم دانشگاه و ممنونم باز هم از آقای دکتر شیخی استاد دانشگاه که به صورت تلفنی با همون بودن. آقای دکتر باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. من هم باشیم. از شما و شنونده هایی که این صحبت ها رو گوش کردن خداحافظی میکنم و بهشون شب بخیر میگم.
ارادتمند شما شنونده های محترم، شبتون بخیر، روزگارتون پر از آگاهی و خوشی و خیرات. خدا نگهدار.
همراه دیروز، امروز، فردا،
کلام کوچک دوستی،
انعکاس صدای تو، صدای من، صدای تو، صدای زندگی، صدای موسیقی، صدای لحظه ها، صدای خاطره ها،
در جعبه جادویی رادیو جوان.
منو باور کن و بشنو، یه ستاره جوونم، یه طراوت بهاری، یه نگاه مهربونم.
ترانه های درخواستی خودتون رو به 30881 پیامک بزنید و از همین شبکه اوج اف ام ردیف 88 این ترانه ها رو بشنوید.
منو باور کن و بشنو، یه روایت غریبم، یه تبار سبت و مؤمن، یه حقیقت نجیبم. اگه از قصه شنیدی، اگه تا قله رسیدی، هر کجا که با گذاشتی رد پای منو دیدی.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل واژه‌های فارسی در کوچه باغ‌های موسیقی.
ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا، چون کنند دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاق روی تشنه پی تو دویدم،
دوان دوان تا
چه شهدی شیرین تر و چه آوایی خوش آهنگ تر از غزل‌های شنیدنی.
آتشی در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی. رحمتی کن که از غمت جان می سپارد، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
غزل‌های شنیدنی.
به نام خدای زیبا آفرین، دوستداران موسیقی اصیل و ناب و دلنواز ایرانی سلام. اگه دلتون از اون دلهای تصنیف پسنده، غزلهای شنیدنی برای خود شما ساخته شده. در غزل‌های شنیدنی فصل تصنیف از دفتر تاریخی موسیقی ایرانی رو با همدیگه ورق می‌زنیم، پس با ما همراه باشید. عزیزان، در دفتر تاریخ تصنیف‌های فارسی از علی اکبر شیدا و عارف قزوینی که جلوتر بیاییم، البته فقط یکم جلوتر، می‌رسیم به ملک و شعرای بهار و درویش خان. اولی تصنیف ها رو سروده و دومی یعنی درویش خان براشون آهنگ ساخته. واقعا چه همکاری قشنگ.
ز من نگارم حبیبم خبر ندارم، به حال زارم حبیبم نظر ندارم. خبر ندارم من از دل خود، دل من از من حبیبم خبر ندارم. دل من از من حبیبم خبر ندارم. کجا رود دل عزیز من که دل برش نیست؟ کجا رود دل عزیز من که دل برش نیست؟ کجا پرد مرغ حبیبم که بر ندارن؟ کجا پرد مرغ حبیبم که بر ندارن؟ لا 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 لا. اما از این عشق عزیز من آفغان از این عشق، اما از این عشق عزیز من آفغان از این عشق، که غیر خونه جگر ندارم، که غیر خونه جگر ندارم. همه سیاهی حبیبم همه تبایی، مگر شب ما حبیبم سهر ندارد. همه سیاهی حبیبم همه تبایی، مگر شب ما حبیبم سهر ندارد.
دوستان، از بهار یه نامه در تاریخ به ثبت رسیده، خطاب به مجتبا مینوی. اونجا بهار از سخیف بودن تصنیف‌های کوچه بازاری انتقاد کرده و گفته که باید تصنیف‌هایی ساخته بشه که در اونها اصول شعری رعایت شده باشه. تصنیف‌هایی که خود بهار سروده همشون همین جوری هستند. نغز و دلکش.
بهار دل کش رسید و دل به جا نباشد،
آن که دل بردمی به فکر ما نباشد. در این بهار ای سنم بیا و آشتی کن، که جنگ و کین با من هزین روا نباشد. صفتم بول بول بر درخت گل، خدا به خنده می گفت نازنین آن را محجبین آن را چرا وفا نباشد. اگر که با حبیب من آخوار حبیب من چرا نشستی، چرا دلم را حبیب من از کین خستی. بیا در برم از وفا یک شب ای مه نخشب، تازه کن عهدی جانم که برشکستی، که برشکستی. بهار دل کش رسید و دل به جا نباشد، از آن که دل بردمی به فکر ما نباشد. در این بهار ای سنم بیا و آشتی کن، که جنگ و کین با
بعد از بهار همدوره‌هاش مثل حسین گل گلاب و محمد علی امیر جاهد تحت تأثیر بهار به تصنیف سازی روی آوردن. اینجوری بود که دیگه تصنیف سازی یه کار کوچه بازاری نبود و شاعرهای بنام خجالت نمی کشیدن از اینکه اسمشون به عنوان سازنده فلان تصنیف ذکر بشه. تازه افتخار هم می کردن که چه آثار فاخری رو آفریدند.
از کنارم رد شدی و عاشقم کردی، جهان زیبا شد. فکر کردم که رفیق شب تنهای من پیدا شد. ببین عاشقم حرف رفتن نزن، نگذر از من. زخم پنهان شدی تو برایم، گریه شد آخر ماجرایم، بی تو باران گرفته تمام لحظه‌هایم. من شکستم ببین، بی تو خستم از این جهانی
به پایان برنامه امشب رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
با خرید یکی از محصولات شوینده واشلند در قرعه کشی بزرگ ماهیانه واشلند شرکت کن و برنده یک زندگی باش. یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1,000,000 ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه با همه هدیه ویژه واشلند برای نفر اول. 2,000,000,000 ریال به همراه 5 سال حقوق ثابت ماهیانه جایزه نفر دوم. ایرانگردی، هدیه ماجراجویانه واشلند برای نفر سوم. یادت باشه حتما برنده ای، چون واشلند هر ماه صدها جایزه داره.
امروز واشلند بخر، آخر ما جایزه ببر.
خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. ول هم آهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف، دوم با دوم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی، سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن آیق ردیف، چارم قسطی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این 4 نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
عاشق این تران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. عاشق این تران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
Thank you.